بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باب هشتم از ابواب کتاب فضل علم اصول کافی. قبل از اینکه این باب رو شروع بکنم و ترجمه‌اش مطرح بشه، یک نکته، اگرچه که گذشته شاید 13-14 جلسه از اصول کافی گذشته، ولی خب تذکرش خوبه حتی الان هم مطرح بشه، و اون اینه که ما قصدمون از خوندن این کتاب اصول کافی جمع‌بندی تمام روایات مربوط به اون باب و یک نتیجه قطعی گرفتن و یک خروجی قطعی گرفتن نیست. برای این کار باید روایات دیگه‌ای که در این مورد در کتب دیگر حدیثی هم آمده مطرح بشه، و همچنین قصد ما منبر رفتن و جذاب صحبت کردن و جامع صحبت کردن هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا شما در ابوابی که خوندیم، چه در بحث عقل چه در بحث علم، تو هر بحثی روایات زیبا و خیلی خیلی زیبای دیگه تو همون عنوان بوده که تو کتب دیگه آمده و حالا حضور ذهنش هم بوده یا تو مطالعات بالاخره به چشم من میخورده که میتونستم بیارم و مطرح بکنم و واقعا از شنیدنش لذت ببریم. چون یه وقت جلسه حدیثی بناش به این هستش که یک با موضوع بریم جلو، مثلا موضوع حمد و شکر رو ما بررسی کنیم، اونجا انسان مجموعه روایات رو میبینه، گلچین میکنه، اون سرامت ها رو میاره و خونده میشه و بحث جمع میشه. یعنی هم روایت اصلی دیده شده، روایت زیبا دیده شده، قواعد باب دیده شده و جمع‌بندی شده و تمام شده. اما ما قصدمون از خوندن کتاب کافی این نیست. قصد اولیه بنده، یعنی حداقل قصد اولیه هم که خود متن کتاب کافی احیا بشه، زنده بشه. یعنی کسی اگر خواست که کتاب کافی را بخواند با ترجمه، با یه توضیح مختصر بتونه اینا رو گوش بده، با این کتاب به عنوان یک کتاب حدیثی آشنا بشه، میخوایم اون کار انجام بشه. قصدمون نیست که یک بابی رو تمام کنیم، جمع‌بندی کنیم یا هر روایت زیبایی در اون باب مطرح میشود، چون روایت واقعا زیبایی وجود داره در هر جهتی، قصدمون نیست به اون اشاره کنیم. حتی قصدمون نیست رابطه اون ابواب با آیات قرآن رو مطرح کنیم، ولی هر بابی و هر روایتی آیات قرآنی دارد که اول در حقیقت باید اون آیات خونده بشه، تفسیرش گفته بشه، بیان بشه، تا معلوم بشه روایت این باب مثلا ناظر به کدوم آیات هست، تفسیر کدوم آیات هست، و این روایت همه بند به آیات قرآنه. ولی قصد ما اینم نیست. چرا؟ چون ما جلسه آزاد نیست. جلسه ما نمیخوایم بگیم خب ما آیات رو خوندیم، روایات رو خوندیم، کتب مختلف رو خوندیم، حالا کتابا و آیات رو میذاریم کنار، حالا بنده به عنوان یک ارائه دهنده میخوام بحث رو ارائه بدم. برای ارائه دادن خودم یک نظم منطقی چیدم که اولش مطرح شدن آیات هست و سپس روایات باب. ما این کارو نمیخوایم بکنیم. ما صرفا منحصرا کتاب کافی رو میخوایم بخونیم. یعنی قصد اولیه و محوری ما مطرح شدن و ترجمه شدن و آشنا شدن با متن کتاب کافی است. البته کتاب کافی واقعا تو هر بابی هم وارد شده، فی الجمله و نسبتا خوب وارد شده، یعنی روایات خوبی، مطالب اصلی آمده. بیشتر آشنایی با خود کتاب کافی و روایات کافی در همین حد که انسان بعد از گذشت یک مدتی انشالله اگه توفیق باشه مثلا ادامه پیدا کنه، بدون آقا کتاب عقل کافی رو خوندم، شنیدم، دیدم، میتونم خودم مجدد مراجعه کنم، مطالعه کنم، یا کتاب علم رو خوندم یا ایمان و کفر رو خوندم و امثال اینجور مطالب. خب حالا این مقدمه بود که بعد وارد بشیم به باب هشتم، باب و مجالست العلماء و صحبت هم. مجالست با علما و مصاحبت با علما. علما همونطوری که قبلا گفتیم یک مفهومی صاحب مراتب، مرتبه اصلش خود ائمه علیهم السلام هستن. اما انحصار علما در ائمه غلطه. یعنی به این معنا که بگیم روایات در هر کجا اگر اسم علما آمده فقط منظور ائمه هستن، فقط منظور انبیا هستن، نه اینطوری نیست. بلکه متعلمین از علما حقیقی، اونها هم اسم عالم براشون صدق میکنه و اونها هم عالم میشن، که علمایی که معروف هستن. خود علما هم درجه بندی دارن. یک عالمی در حوزه معارف قویه، بیشتر کار کرده، یک عالمی در تفسیر بیشتر کار کرده، یک عالمی در مثلا تاریخ، حالا در تاریخ حالا خیلی مشکله، بالاخره حالا در حوزه در حدیث، یک کسی در علوم مختلف اخلاق کار کرده مثلا، یکی در فقه کار کرده، یکی در حکمت کار کرده، علوم عقلی کار کرده، یک کسی هم جامعه تره، دو تا سه تا از این رشته ها رو داره، چهار تا پنج تا از این رشته ها رو داره. این عالم اگر که اون رشته های مختلف علمی که کار کرده بناش به این بوده و سعیش بر این بوده حتی المقدور و حتی الامکان که کامل از ائمه علیهم السلام اخذ بکنه، ولو اینکه در سیر علمیش خطا کرده باشه و یه جایی به خطا رفته اشتباه کرده، ولی روشش، بناش، منشش بر این بوده که فقط از ائمه بگیره و این بنا رو هم عملا اثبات کرده و برای ما روشن شده که این بنا رو اجرایی کرده، این زیربنا و مبنا رو اجرایی کرده، این میشه همون عالمی که تو این روایات آمده. یعنی عالمی که به لحاظ یک رشته یا چند رشته علمی مذهبی فقط از ائمه اخذ کرده و اینو پیاده کرده، اجرایی کرده و بعد در حوزه عمل هم به آنچه که دانسته باز بناش بر این بوده عمل کنه و ما آثار عمل رو درش دیدیم، ولو خطا هم درش دیدیم. یعنی ممکنه هر کسی در هر حوزه‌ای روشش درسته اما در جزئیات ممکنه خطا رخ بده، بناش به اینه به هر چی میدونه عمل کنه و ما اینو دیدیم درش، اما دیدیم که خطا هم کرده، یعنی یک جایی به دانستای خودش عمل نکرده، اونا معفوه، اونا مورد بخششه. برای همین فرمودن که چند تا چیز رو بر چند نفر باید ببخشید. یکیش فرمود که خطا از حکیمه، اگه حکیمی دیدید و واقعا یافتید حکیم مثلا خطایی کرده، یه جای بد اخلاقی کرده، اشتباهی کرده، راهنمایی مشورت اشتباهی یک جایی داده مثلا استثناءن، اینها رو دیگه نباید بولد کرد و بزرگ کرد و به عنوان یک منقصت در علیه اون حکیم و اون عالم استفاده کرد. خطا بالاخره مقصوم هست بین جمیع بشر که چون غیر معصوم هستن این اتفاق میفته. حالا پس این باب مجالست با علما هست، معلوم باشه که علما منظور چی هست، اینو نباید منحصر کرد فقط در ائمه علیهم السلام، علل خصوص در دوران غیبت، چون اگه علما بخواد منحصر در ائمه بشه کلن باب ارتباط با علما بسته است، به خاطر اینکه امام غایب هستن.
یک سوال، این بحث علما هستشون بحث همنشینی و حق علما و مراتبشون هست و نحوه برخورد اوناشون که توی جلسه قبلا فرمودین مثلا احترام و غیره داره، خب علما اینجا که مشخص قطعا منظور علمای علوم اسلامی، علوم ائمه و بحث مذهبی کلا، ولی خب این روش رو شما هر عالمی، هر معلمی که ولی علمی رو شما میاره الزاما اسلامی نیستش، این روش و منش رو باید با اونها هم داشت یا نه؟ من تو ذهنم اینه که خب بعد یک چیزی،
اگر بنای اون عالم، اگر بنای اون عالمی، معلمی که داره به شما تعلیم علم میده روشن و واضح با محوریت، یعنی با وضوح کامل واضح باشه که او داره به شما تعلیم میده فیزیک را برای تقرب به خدا، برای دین، برای عبودیت و بندگی، اگر این روشن باشه و پررنگ محور بر این باشه، بله به او هم باید احترام کرد، به او هم، کما اینکه در خود علمای شیعه بوده که عالم کلاس حتی موسیقی گذاشته، یعنی موسیقی تئوری، که این علم در کجای علم ریاضی یا هندسه مثلا جا داره، در کجای علم مثلا اعداد جا داره، یا طب و درس میداده، بازم اون شاگرد حرمت استاد رعایت میکرد، چون اون استاد محورش قرآن و حدیث بوده، اگر علوم دیگر رو هم کار کرده برای فهم فقه بوده، علوم دیگر رو کار کرده برای بندگی بوده، علوم دیگر رو کار کرده تعلیم داده برای اینکه طرف بدون سراغ این علم نره، سراغ این عمل نره. مثلا اگر این موضوع بندگی خدا که بارها گفتیم، این عالم ربانی، ربانی یعنی محورش رب باشه، محورش توحید باشه، این درش پررنگ باشه، این لوازمی که ائمه فرمودن که حتی مردن او سلام فی الاسلام سلمتن، مثل بعضی که حالا من نمیخوام اسم ببرم، مثلا فیزیک خوندن، خیلی قوی در فیزیک هستن، اما تمام هم و غم و جلسات و کنفرانس ها و ایناشون بر این هست که بر علیه ضد خداها از علم فیزیک استفاده کنن و اثبات کنن خدا هست، ولی این آقا معلم فیزیکه، یک کسی که درس های جدید و آکادمیک و اینا خونده، اما داره کاملا اگر شما رفتی سر کلاس این آقا شرکت کردی که او از یافته ها و دانایی های دانش فیزیکش داره در اختیار شما میذاره و مشخصه داره در اختیار شما میذاره که شما بتونی بر علیه ضد خداها و بی خداها بتونی احتجاج کنی، بحث کنی، اینا اینو باید همینطوری هم احترامی که فرمودن با رعایت کنی، لباسشو نباید بکشی، با چش نباید بهش اشاره بد بکنی، با انگوش بهش اشاره بکنی و اذیتش کنی، زیاد ازش سوال کنی یا سوال کنی که مچشو بگیری مثلا، اینو نباید تمام رعایت کنید، چون اون داره از طریق علم فیزیک شما رو در جنبه توحیدی تقویت میکنه و این قصد هم روشنه. دقت کنید، این قصد روشن باید باشه، نه اینکه شما سر یک کلاسی بری و شما استفاده توحیدی می‌داری می‌کنی، شما داری بهره توحیدی می‌بری. این باید طرفین مشخص باشه، یا اینکه اون استاد قصد توحیدی داره اما نه بیان میکنه، نه به شما گفته، نه شما میدونی قصد او چی هست، مثلا خیلی کمرنگ و ضعیف و اگر یک اشاره یک جایی میکنه. این باید جنبه بندگی خدا درش پررنگ باشه. حدیث اول، ان یونس رفعه، یکی از روات رفعه، رفعه یعنی نگفته از کدام امام، بدون واسطه دیگه، ولی مشخص این قول امامه، نمیخواد بگه که این آقای یونس مثلا مستقیم از لقمان حکیم نقل کرده، خب مشخص به واسطه ائمه مطالب لقمان نقل میشه. ضمن اینکه این حدیثی که الان ایشون آورده، مرحوم کلینی آورده، تقطیعه، یعنی بخشی از یک حدیث، اون حدیث به نظر از امام کاظم بود یا از یکی از ائمه بود، بالاخره این حدیث از ائمه است که لقمان به فرزندش میفرماد که ای فرزند عزیزم، یا بنیه اختر المجالس على عینیک. خیلی این خوبه، این یا بنیه هایی که هست، چه ائمه به هم فرمودن چه مثل جناب لقمان و غیره و اینها، خیلی خوبه که آدم با بچهش و با اطرافیانش با کلا کلمات محبت آمیز و مهربانانه صحبت کنه، خیلی مؤثره. مثلا کلام خودش معجزه ای داره، نوع گویش و گفتار اگر آرام باشه، نرم باشه، متین باشه و پر از مهر و عطوفت باشه، خودش یک وسیله بسیار بزرگ برای تأثیر حرف شما در فرد و اینکه اون فرد تحت تاثیر شما قرار بگیره. این خیلی مؤثر هست که انسان بنیه، یعنی پسر عزیزم، پسرکم، آره پسر عزیزم، محترمانه صحبت کردن خیلی خوبه، حتی بین زن و شوهر اونم همینه که با محبت و با احترام با هم صحبت کنن و به واسطه صمیمیت حرمت ها شکسته نشه، احترام ها شکسته نشه. یا بنیه، حالا اینا که از این نکات تو روایات زیاد هست، گفتیم بنای ما به مطرح کردنش نیست. یا بنیه اختر المجالس على عینیک، یا عینک، مجلس هایی که میخوایی برین در اون مجالس بنشینی را با چشمت، یعنی با دقت و تیزبینی اختیار کن، یعنی میزان داشته باش که کجا برم کجا نرم، در چه مجلس شرکت بکنم چه مجلس شرکت نکنم. حالا ملاکش چی هست؟ جناب لقمان فرموده، دقت بکنید، این خیلی روایت زیبایی و مهمیه، فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهِ، اگه دیدی گروهی را که ذکر خدا می کنند، یعنی محور ذکر خداست، محور یاد خداست، محور یاد ائمه است که در روایت دیگه داره ذکر خدا، ذکر ما هم از ذکر خداست، ذکر ما اهل بیت، انا اذا ذکرنا ذکر الله، حدیثه، ما زمانی که ذکر بشیم خدا ذکر شده، اگر دیدی محور جلسه ای و مجلسی ذکر خداست و گروهی دارن پیرامون این صحبت میکنن، فجلس معهم، برو باشون بشین، این مجلس اون مجلسی که منی که به تو گفتم، من لقمان گفتم با دقت مجالس رو انتخاب کن، ملاکش هم دارم بهت میگم، اون مجلسی که تو باید انتخابش بکنی به عنوان رفتن و مجالست داشتن، مجلسی که محورش ذکر خدا اهل بیت باشه، فجلس معهم، برو باشون بشین. خب اگر میری باشون بشینی چی میشه؟ فان تکن عالما نفعك علمك، اگر اهل اون مجلس عالم باشه، اگر تو عالم باشی، انت کن، اگر تو عالم باشی، نفعك علمك، علمت به تو نفع میده، علم داری، رفتی در یک جلسه نشستی که دارن یاد خدا میکنن، این علم تو به نفع توه، چرا؟ چون اون ذکر خدا میاد تقویت علم تو رو میکنه، تو رو رشد میده، یا تو اون مجلس میتونی از علمت به بقیه نفع برسونی و خود این تو رو هم رشد میده. و انت کن جاهلا علموك، اگر جاهل باشی و رفتی در یک مجلسی نشستی که اهل ذکر الله هستن، اونها به تو تعلیم میدن، چی زیاد میگیری؟ درست شد؟ پس علت آمدن این روایت در باب مجالست علما، با اینکه محور این حدیث ذکر اللهه، اما در بحث علما آمده، چون کتاب فضل علم آمده، به خاطر اینکه در مجلس ذکر خدا تبادل علم میشود، یعنی میخواد امام علیه السلام بفهمد که لقمان به پسرش میخواسته چنین فضایی رو تصویر کنه که بدون اهل ذکر الله اهل علم هم هستن، یعنی تو اگه رفتی تو مجلس ذکر الله عالم باشی تعلیم میدی، جاهل باشی به تو تعلیم میدن، پس معلوم میشه ذکر علم ذکر الله. این خیلی نکته مهمی ها، یعنی اگر شما در مجلسی رفتی دارن فقه توضیح میدن، رساله فلان مرجع رو گذاشتن وسط، ابوابیشو دارن میخونن که احکام دینشون یاد بگیرن، این ذکر الله، ذکر الله فقط سبحان الله و الحمدلله گفتن ذکر زبانی نیست، بلکه هر مطلب علمی و هر کار خیری بلکه عملا انجام بشه مجلس ذکر الله. مثلا آقا ساعت فلان بیایم فلان مجلس رو میخوایم سیاپوش کنیم، اصلا حرف هم نمیخوایم بزنیم، حدیث هم نمیخوایم بخونیم، هیچ، میخوایم مجلس سیاپوش کنیم، میخوایم سماور روزه بپا کنیم، میخوایم دیگ بزنیم، غذا درست کنیم بدیم فقرا منتشر کنیم یا مجلس الله. آره هر کاری که شما داری میکنی که عبادته، اون مجلسی که دورش جمع شد برای انجام اون عبادت میشه ذکر الله. تمام اطراف اون قضیه همه میشه ذکر الله. منظور از ذکر الله معلوم باشه چیه. حالا چی میشه در مجلس ذکر الله؟ میفرماد که این مجلس ذکر الله خیلی خیلی مظان نزول رحمت الهیه، یعنی خیلی قابلیت داره که رحمت الهی نازل بشه. لعل الله ان یذلهم برحمتی فیعمک معها. تو وقتی مجلس ذکر الله انتخاب کردی و رفتی در شرکت کردی، چه بسیار امید هست که خداوند رحمت خودش رو شامل حال و سایه افکن بر اهل این مجلس قرار بده و تو هم چون تو اون مجلس هستی چی میشه؟ تو رو هم میگیره. درست شد؟ تو رو هم میگیره چون رفتی در اونجا شرکت کردی. اینم نکته خیلی خیلی مهمیه. جاهل طرف جاهله، رفته تو مجلسی که انتخاب کرده، دیده این مجلس ذکر اللهه، ولی من جاهلم، میرم اونجا که اینا میخوان با عملشون یا با گفتارشون یا با رفتارشون به این تعلیم بدن، با این که جاهله مشمول رحمت خدا میشه. چرا؟ چون رفته به سمت اونجایی که فواره نور هست در حقیقت، چون رفته شامل حال اینم میشه. و ان کنت جاهل، خب بعد میفرماد که و اذا رأیت، و اگر دیدی گروهی را که لا یذکرون الله، ذکر خدا نمیکنن، با اینا نشین. نه اینکه ذکر شیطان میکنن، اون که اصلا نشین. اگر ذکر خدا نمی کنن باشون نشین. چرا؟ به خاطر اینکه اگر عالم باشی علم تو به تو نفعی نداره، چون اونها نمیخوان از علم تو استفاده کنن، مانع علم تو میشن، مانع در خلاف جهت تو هستن. و ان کنت جاهلا یزیدو که جهل، اگر تو جاهل باشی جهل تو بیشتر میکنن، چون یاد خدا که نیستن، یاد چی هن؟ یاد دنیا هن، قاعده یاد امور شخصی هن. امور شخصی چیز جز جهل نداره. برای همین در روایت دیگه داره که از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم یا مجالس العلم، کل دنیا جهله الا مواضع علم، مجالس علم و علما، همین فقط اینجایی که نکته مثبتی درش هست، بقیه همه حول محور یا خود یا یکی مثل خود یا دنیای یا شهوت یا اینجور اموره. ولی اگه مجلس ذکر شیطان باشه که اونجا اصلا نه اینکه جهله، نه اینکه دنیای، محور برابری با حقه. یعنی اصلا نظامشون، محورشون بر اساس این هست چیکار کنیم که حق زمین بخوره، حق شکست بخوره. بناشون به دشمنی هست که خداوند در قرآن فرموده یریدون لیطف و نور الله. این گروهی هستن که این اراده نور خدا رو خاموش کنن. یعنی بناشون به این هست. ولعل الله ان یذلهم بعقوبه فیعم، چه بسا میشود که اون گروهی که خدا رو یاد نمیکنند عقوبتی از جانب خدا شامل حال اینها بشه و اون وقت تو رو هم بگیرد. مثل که معروفه که در روایات هم از عذاب که میاد تر و خشک با هم دیگه میسوزونه، وقتی شما رفتی در بین اونها تو رو میگیره. حالا یک بحث مفصلی داره اصلا شباهت ایجاد کردن بین خود و اهل حق یا خود و اهل باطل، حتی در لباس پوشیدن، حتی در بوی عطر، حتی در نوع نشستن، حتی در هر چیزی، هیئت، شکل، رفت و آمد اهل حق، شباهت ایجاد کردن با اهل حق خود به خود باعث میشه اون انوار و انرژی های مثبت از اهل حق در انسان اثر کنه. و شباهت ایجاد کردن با اهل باطل حتی در گفتار، حتی در نوع تکلم، اصلا حتی در همه چی، نوع خوردن، نوع نشستن، نوع سفره پهن کردن، یعنی تو روایت آمده ها، تمام اینها موثره که شما شبیه اهل باطل نباش، شبیه اهل حق باش، شبیه خدا و اولیاء خدا باش، روحانی باش به تعبیر روایات، روحانیین، اخلاقت روحانی باشه. بعد اینا مؤثره. به خاطر همین هم میفرماد که شما اگه رفتی تو گروهی نشستی باشون مجالست کردی که اینها یاد خدا نیستند، اون آثاری که شامل اونها میشود بالاصاله شامل تو هم میشود بالعرز. شاید در قیامت حالا بگن آقا رفته اونجا خودش دلش با اونا نبود و اینا، ولی بالاخره اون چیزی که اونا رو میگیره تو رو میگیره، اونا رو در به عنوان اصلی میگیره چون ذکر الله نمیکردن، تو رو به عنوان این میگیره که یک تبعیتی کردی، یه همراهی کردی، یه سیاهی لشکری بودی اون طرف، جلساشون شلوغ کرده دیگه، رفتی بینشون، بالاخره تو رو میگیره. خب حدیث دوم از امام موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام آها یک نکته دیگه در مورد حدیث اولم بگم بعد. نکته حدیث اول این بودش که محور مجالس علم ذکر الله. این خود رابطه ذکر الله با علم خیلی مهمه. ذکر الله اصله. اصل بندگی خداست، اصل یاد خداست. ظهور پیدا کرده که از شاخه‌های مهمش مسائل علمیه. حالا علم توحید، علم احکام، علم اخلاق، هر علمی که، علم اقتصاد، سیاست، هر چی که، مهم اینه که ذکر الله باشه، یعنی اقامه توحید در وجود انسان شکل بگیره. اقامه بشه توحید و بندگی خدا در وجود انسان. محورش اینه. حدیث دوم، امام کاظم علیه السلام حضرت فرمود محادثت العالم، گفتگوی با عالم، علل مزابل، بر روی مزبله ها، یعنی بر جایی که کثیف و آشغالا و اینا رو قرار دادن، با اون محادثه بکنی با عالم، بهتر است از محادثه با جاهل بر روی متکاها و دوشک ها و تخت ها و باغ ها و اینا. اون اصلا ارزش رتبی داره. یعنی اون خود محادثه با عالم اینقدر محوریت داره و اساسی هست که با چه کسی شما داری گفتگو میکنی که اون قرانات و اون چیزی که قرین ملازمات اطراف قضیه رو دیگه کلن چی کار میکنه؟ میبره در حاشیه. اونا دیگه حاشیه هست. حالا دورت مزبله هست یا دورت باقه، اونا مهم میزنه رتبه بعدیه. اگه تونستی هر دور رو جمع کنی چه بهتر، تو باغ باشه، بر زرابی باشه، چون قرآن فرموده علی الارائکه متکئون، اینا در بهش روی اریکه ها و روی تخت ها و اینها تکیه میزنن، درسته؟ حدیث سوم، امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که پیغمبر فرمودن که حواریون به عیسی، حضرت عیسی عرض کردن یا روح الله من نجالس، جز احادیث بسیار مهمه، بسیار مهمه، نه فقط در باب علم، اصلا حدیث حدیث مهمی است. من نجالس، با چه کسی مجالست بکنیم؟ قال، حضرت عیسی فرمود که انگار نقل پیغمبر مطلب حضرت عیسی را برای این نیست که خودم نمیدانم حضرت عیسی گفت من از حضرت عیسی تعلیم گرفتم، نه این نیست، میخوان بفرمان که اون مطلبی که حضرت عیسی در زمان، این نکته رو قدر بدونیم، این نکته مهمه. چرا از حضرت عیسی نقل میکنن؟ میخوان بگن اون نکته ای که حضرت عیسی فرمود در زمان خودش منحصر به زمان حضرت عیسی نیست، یک قاعده کلی است که برای زمان ما هم هست، برای دین ما هم هست. یعنی بیان امام از لقمان، بیان امام از حضرت موسی، بیان پیغمبر اکرم از حضرت عیسی و سایر انبیا گذشته، میخوان بگن این مطلبی که در کتب گذشتگان هست، در دین های گذشته هست، جز اون مطالب اختصاصی مربوط به اون دین نیست، جز اون قواعد و زیربناهای نظام خلقت و فطرت بشریه که از اون زمان جریان داشته، امروز هم هست و خواهد بود. برای اینه، نه برای اینکه پیغمبر اکرم مثلا امر خودشونو بخوان مستند کنن به حضرت عیسی که چون حضرت عیسی گفته و من هم دارم میگم، این دوتا با هم جمع میشه حقانیت مطلب رو بیشتر میکنن. این نیست، بیان اون چیزشه. این اون نکته ای. حالا فرمود که حضرت عیسی فرمود به حواریین که با چه کسی مجالست کنیم، حضرت عیسی فرمود کسی که این سه تا صفت رو داشته باشه. خیلی زیباست. من یذکرکم الله رؤیته، رؤیت او خدا را به یاد شما بیاورد، که مشخص اصلش کیه؟ خدا ایمن، که اصلا نگاه به صورت اونا عبادته و نگاه به اونا نگاه به خداست. اصلا تو روایات داره پیغمبر فرمود من رعانی فقط رع الحق، کسی منو ببینه خدا رو دید، آفرین بچه الله، اصلش اونه. چون اول از این حدیث تو این ذهن میاد که یاد خدا بیفته، یعنی طرف رو ببینی بگی خب، یا حالا یاد خدا، یعنی جدا کنی، اما که خدا رو در او ببینی اصلا. این خودش معنی خیلی رفیعیه ها، خیلی معنی بالاییست که امام را وجه خدا ببینی، در امام هیچ جهت غیر خدایی نبینی. حالا این البته معنی اعلاش، ولی با چه کسی مجالست کنیم؟ با کسی که خدا را به شما متذکر میکند به رؤیت او، یعنی او را میبینی یاد بندگی خدا میفتی، او را میبینی یاد تعظیم توحید میفتی، او را میبینی برای شما حقایق توحیدی آشکار میشود، رؤیتش. این خیلی مهمه که اینو باید سر فرصت یک وقتایی بحث مفصل کرد، چطور میشود ما طوری بشویم که رؤیت ما سایرین را به یاد خدا بیاندازد، و چطور ما از دیدن بعضی یاد خدا بیفتیم. این منظور چیه؟ ما نمیشه مثلا از دیدن در، دیوار، درخت یاد خدا بیفتیم؟ مگه نفهمیدن در هر چیزی یاد خدا باشه، مثلا در هر چیزی موعظه‌ای هست، جهتی از آیات توحیدی هست. این منظور این حدیث چیه؟ سرجش با توضیحات داده بشه. حالا اجمالا یک صفتش این هستش که با کسی نشست و برخاست کنی که رؤیت او شما رو یاد خدا بندازه. تو این صفات هم هیچ وقت انسان نباید دنبال مطلق و کاملش بگرده فقط، ولی محروم میشه. حالا همه نسبی هست، یه خورده بیشتر یه خورده کمتر، جهات باید لحاظ بشه. بله بله،
پوشش ظاهرش
هست، ایناش همه حقایق وجودیش. و یزید و فی علمکم منطقه، کسی که منطق او و گفتار او در علم شما زیاد بکنه. و یرغب کن فی الاخرت عملو، خب یه وقتی نشسته طرف ساکت، هیچ نشسته، این کسی باشه که همین که نشسته هیچ چی نمیگه، هیچ تکون هم نمیخوره، همین نگاش میکنه یاد خدا بیفتی. این یک فضا. یه وقت هست که داره حرف میزنه، علاوه بر این که نگاه کردن به خودش یاد خدا میندازه، گفتارش هم داره تو رو رشد میده. یه وقتی هست ممکنه ساکته، اما داره یک عملی انجام میده، داره یک کاری میکنه، مثلا داره کتاب میخونه، مثلا داره یه جایی رو تمیز میکنه، داره نمیدونم لباس تنش میکنه، داره یک کاری انجام میده. کسی باشه که عملش شما رو ترغیب در آخرت بکنه. یعنی حال این آدم خلاصش این میشه، چون یکی رؤیت، یکی گفتاری که عمل. یرغب کن فی الاخرته عمل، و عملش شما رو رغبت به آخرت در شما ایجاد کنه. نوع رفتارش طوری باشه که شما رو راغب کنه به اینکه بندگی خدا کنی در عمل. اینطور خلاصه این حدیث چی میخواد بگه؟ با کسی مجالست کنید که آتش توحید و آتش بندگی خدا این در وجودش در گرفته باشه، یعنی خودش شده باشه یک گوله آتش، یک خودش شده باشه چراغ، خود به خود ازش نور میزنه بیرون، حرف بزنه نور، عمل میکنه نور، ساکت نور. با یه همچین کسی، این صفات شیعیان کامل، کم کسی که مثلا به این حالت برسه که در هر حالتی هست در با هر کاری که داره میکنه داره دستگیری اطرافیانشو میکنه، عمل خودشو داره انجام میده، عبادت خودشو داره میکنه، ولی با کار خودش داره بقیه رو هم میکشه سمت خدا میبره. عرض کردم اصل این پیغمبر اکرم در نظام عالم اصلا در هستی پیغمبر دارن این کارو میکنه، تا بیاد در مقام جسمانی پیغمبر و بعد بیاد در ائمه و بعد بیاد در علمای شیعه کامل و اینا، تا بیاد تا علما، تا حدی برسه که ما هم باید سعی کنیم به این سمت حرکت کنیم. حدیث چهارم، پیغمبر امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که مجالست و اهل دین شرف و دنیا و الاخره. باز شما میبینید در این حدیث کلمه علم نیامده اصلا، اما به صورت ارتکازی، یعنی به صورت علم قطعی درونی ناخودآگاه، اهل دین با اهل علم مساوی گرفته شده و همین هم هست. چون نمیشود کسی اهل دین باشد عالم نباشد، نمیشود اهل علم حقیقی باشد اهل دین نباشد، نمیشه، اینا با هم تناسب داره. برای همین فهمیده مجالست با اهل دین شرف دنیا و آخرت است، باعث شرافت میشود، باعث بها و نور و عظمت میشود، هم در دنیا هم در آخرت. چرا؟ چون اهل دین یعنی اهل قانون، یعنی اهل ضابطه، یک قوانین داره، یک علومی داره، یک داشته هایی داره، یک ضوابطی داره، مجالست با این تو رو اهل دین میکنه، اهل ضابطه میکنه، اهل قاعده و قانون میکنه، اهل رعایت میکنه، اهل حفظ حرمت ها و احترام ها و حریم ها میکنه. این باعث میشه در دنیا تو شریف بشی، خودش در دنیا آثار داره، در آخرت هم که خب مشخصه چه آثار معنوی هم در انسان میگذارد. حدیث پنجم از امام باقر علیه السلام، حدیث خیلی خیلی مهمی هست. حضرت فرمود لمجلسون، به تحقیق همانا مجلسی که اجلسه الی من اثق به، که من در اون مجلس، من امام، بنشینم با کسی که به او وثوق دارم. به او وثوق دارم یعنی تقیه ازش ندارم، ترس ازش ندارم، یگانه هستم باهش، وحدت و اتحاد و یگانگی دارم باهش، باهش راحت هستم. مجلسی که بنشینم در اون مجلس با کس یا کسانی که با اونها چی دارم؟ یگانگی، اتحاد، برادری، عدم ترس، عدم تقیه، عدم کتمان، عدم خوف، عدم ناامنی، همچین دارم. او سقفی نفسی من عمل سنته، در نفس من امام مؤثرتر هست، محکم کاری تر می کند در جان من از عبادت یک سال. خیلی مهمه این که چقدر
یک نشست
در یک مجلس، یعنی به قول شما یک ساعت مثلا 40 دقیقه، یک ساعت، 20 دقیقه، حالا ساعتی، دقایقی بشینه، این مشخص میکنه. حالا توضیح خواهم داد بیشتر. این نشون میده که این مجالست با انسانها چقدر مؤثره در نفس انسانه. که شما اگر به ریاضت شخصی و حالت روحانیت و حالت انزوای از خلق، در انزوا شما یک نفری سلوک کنی، یک سال بری بنزه یک مجلسی که با اهل خیر باشی و آدم درست، این مؤثرتره در جان انسانه و باطن انسان بیشتر صفا میده و صیقل میده. برای همین تو روایت داره ان الواحده سید الشیطان، یه نفری سید شیطانی، لا محالته هم فکر کنم داره، یعنی قطعا سید شیطان یک نفری جان. برای همین این همه سفارش شده به اخوان دینی، برادر دینی داشته باشی حتما، باید برادر دینی داشته باشی مثلا، و و امثال این ها. اصلا خدا جان انسان و انسان را هم در دنیا هم در برزخ هم در آخرت همیشه نیاز داره جفت باشه، 2 تا 3 تا 4 تا 5 افراد باشن. اخوانن علی سرر متقابلین، برادرانی که بر روی تخت ها با هم صحبت میکنن و هر تو قیامتش هم بهشتش هم همینه، موضوع شفاعت هم همینه، اخوان دینی هم همینه، برزخش هم همینه که تا مؤمن میره ارواح سایر مؤمنین میان با هم حرف میزنن. امیرالمومنین فرمود من ارواح مؤمنین میبینم حلقه حلقه نشستن دارن با هم حرف میزنن و و خیلی روایت داره این موضوع. حالا امام اینجا میفهمن مجلسی که من تو مجلس بشینم، حالا این من اثق به برای امام چیه؟ این برای امام اولا من اثق به امام خود امام دیگری است، یعنی کسی که امام از او یعنی مجالست با او برای امام اثر اساسی میگذارد که از عمل یک سال خود امام برای خود امام بالاتر از امام دیگر است. یعنی مجالست امام با صادق با امام با امام باقر با امام صادق، امام حسن با امام حسین با امیرالمومنین، امام کاظم علیه السلام با امام رضا، یعنی اون برادر ثقه امام، امام بعدی است یا امام قبلی است، درست شد؟ خب ولی فقط منحصر به این نیست، برای امام علیه السلام میشه شیعیان کامل رو هم به عنوان برادران ثقه مطرح کرد با توضیحاتی که دیگه واردش نمیشیم، طول میکشه. باب بعدی که باب نهم هست، باب و سؤال العالم و تذاکرهی، باب سؤال کردن از عالم که شما سؤال کنی ازش و باهاش مذاکره کنی. تذاکر مذاکره دو نفره، پس در مذاکره دو نفره ما یک سائل داریم یک مسئول داریم، سؤال کننده سؤال شونده، درسته؟ تو روایت یک نفر سوم یا چهارم یا مطرح شده
در مذاکره
یکی مستمع، من سائلم، دغدغه دینی دارم، سوالی برام پیش اومده، اومدم از شما سوال میکنم، شما هم عالمی، یه نفر اونجاست میشنوه، یه این که سه نفر، یه نفر چهارمی هم تو این دایره داخله، محب به این جمع اصلا نیست تو این جمع، یا هست مطلب را نمیفهمد، من اومدم این مطلب تخصصی دارم از شما سوال میکنم، فقط شما میفهمی و من، و اون مستمع هم حالا طالب علم میفهمه. یه نفر دیگه هم هست تو اون جمع، علاقمند به این عالم هست، علاقمند به این طالب علم هم هست، اما اصلا موضوع رو نمیفهمه، اصلا موضوع سر در نمیاره که این در مورد چه موضوعی دارن صحبت میکنن، اما دوست داره، مطمئنه که این داره اتفاق خوبی میفته، با نگاه به قول ما محبت آمیز داره به این دو نفر یا به اون عالم نگاه میکنه. اینم تو این دسته است. این بله 100% تو روایت داره فیض میبره. یکیش همین بود که فرمود بله چیز میشه، شما رحمتی میاد شامل حال اون جمع میشه که شما رو هم میگیره. تا اینجا درست؟ خب پس این 4 دسته توی سوال عالم و مذاکره با عالم مطرح هستن. چی نتیجه این تذاکر، یعنی گفتگو کنید در یک موضوع علمی، برو از عالم سوال کن، بحث کن، حرف بزن، مذاکره کن، درست ذکر تکرار اینا داشته باش، این موجب فهم مطلب میشه، موجب استحکام مطلب در وجود انسان میشه، مذاکره علم موجب عمل هم میشود، بعد موجب نشر علم هم میشه. چرا؟ چون من وقتی میام سراغ شما عالم از شما سوال میکنم و شما پاسخ منو میدی و من مجدد سوال میکنم تا حدی که قشنگ برای خودم جا بیفته، تا حدی که بعد برم عمل بکنم بهش، بعد از این یاد گرفتن و عمل کردن و جا افتادن مطلب در خودم هم میشم یه مبلغش. پس خود نفس این جلسات علمی که بر محور دین و حالا با اون شرایط خودش باشه، خودش موجب نشرم میشه، یعنی یک نفر میشه 4 نفر. بنابراین عالمی شخ نباید بخل بورزه، عالم هیچ وقت نباید بخل بود. هر چی که بلده اگه کسی ازش سوال میکنه باید قشنگ توضیح بده براش و بهش بفهمونه. چرا؟ چون وقتی این کارو کرد این خود اون عالم تو اون حیثیت علمی و تو اون جهت علمی تو اون موردی که سوال شد و بحث شد میشه دو نفر. یک نفر بود میشه دو نفر. اون باز به یک نفر دیگه تعلیم میشه سه نفر. و این امر علم منتشر میشه، بندگی خدا منتشر میشه دیگه، درسته؟ راه دین منتشر میشه. خب این خوبه یا بده؟ این خوبه. پس عالم نباید بخیل در علم باشه، نباید به قول معروف کم فروشی بکنه، باید قشنگ چیزی که بلده رو بگه، چون علم مال من که نیست، که علم مال اون عالم که نیست، علم مال خداست، خدا داده به این، اینو حامل قرار داده. عالم در حقیقت حامل علمه، ایجاد کننده علم که نیست، که خالق علم که نیست، که راوی علمه. هر عالمی راوی علمه، حامل علمه. کار حامل و راوی وقتی درسته که اصلا حمل کنه، روایت کنه، منتقل کنه، باید منتشر کنه اصلا. درست شد؟ اگه با این نگاه کنه آدم چیز میشه، جواد میشه در علم. هر کی هر سوال کرد بلد بودی میگی، که خودش بسیار موثر. حالا بعد میرسیم در باب بذل علم، باب دهم، باب بعدی، زکات العلم ان تعلمه عباد الله. الان حدیثشو خوندیم دیگه، اونجا برسیم نمیخونیم، شاید جلسه بعد بخونیم، یعنی برسیم جلسه بعد برسیم دیگه نمیخونیم. زکات علم اینه که به بندگان خدا چیکار کنی؟ تعلیمی. زکات مال چی بود؟ زکات مال این بود که به یک حد خاصی که رسید مازادشو چیکار کنی؟ خارج کنی از مال خودت، به بقیه منتشر کنی. زکات علم اینه که به بندگان چیزش. بعد زکات مال باعث چی میشد؟ باعث رشد مالت، روایات و آیات قرآن. وقتی شما مال از مالت خارج میکنی بیشتر مال میاد، یعنی خود این انفاق چون صورت جود پیدا میکنی جاش پر میشه، باز میاد بیشتر میشه. صدقه مؤثر است در پولدار شدن شما، ربا مؤثر است در اینکه شما پولت کم بشه و زمین بخوری و شکست بخوری، در راه زیاد درست میشه برای پولت و ضرر زیاد. حالا بعد، حالا زکات علم هم همینه. شما زکات علمو که میدی خودش موجب نمو به علمتو میشه، اصلا علمت بیشتر میشه. خود زکات یعنی تعلیم علم. اگر فرد با دید توحیدی نگاه کنه و واقعا این صدقه و این زکات رو، این کار خیر رو درست با موازینش انجام بشه بده، خود دقت بکنید نکته دقیقه، خود تعلیم علم قوی ترین دعا ازدیاد علم است. یعنی من میخوام به خدا بگم در نیمه شب، خدا یا علم من زیاد کن، من عالم دین قرار بده. ها، این دعا چقدر مؤثر، نیمه شب با اشک و گریه. مؤثرتر از این اینه که اون علمی که یاد گرفتم به سایرین یاد بدم. این تعلیم علم خودش دعا عملی است بر این که خدا یا علم من رو زیاد کن، و این زکات علم، و این باعث رشد علمم میشه، یعنی خود علمه. برای همین شما همیشه بدونید عالمی قوی تره که مدرسه، تو هر علمی ها، تو هر فنی، تا وقتی طرف تدریس نکنه اون قوت پیدا نمیکنه. خود تدریس انسان رو قوی میکنه، خود تدریس و تعلیم قوی میکنه. خب پس این سوال علم با عالم، سوال کردن از عالم و تذاکر علم، این مطلب رو داره. یک نکته دیگه هم داره به عنوان مقدمه عرض بکنم این جلسه تمام، به خاطر اینکه فضا فضای خستگی و اینا هست، یعنی که مفصل مقابلش دیگه 40 دقیقه 50 دقیقه صحبت کردیم، خب این جلسه برای همین مقدار بس باشه. و اون نکته این هستش که در بعضی از روایات که قابل انکار نیست، تو روایات داره که وظیفه عالم هست که حرف بزنه و علم قبل از جهله و به عهده عالمی که علمشو تعلیم بده، و در بعضی از روایات دیگه داره که باید میرفتی سوال میکردی. جاهل چرا نرفتی سوال کنی؟ وظیفه جاهل سوال کردن، چرا نرفتی سوال کنی؟ این جمع این دو دسته روایات با هم چی میشه؟ تو بعضی از روایات داره کسی که علم اصلا به هیچی نداره، علمی نداره به یک موضوعی، این اصلا هیچ تکلیفی به عهده‌اش نیست، بر خدا واجبه که به این تعلیم بده، به یک جوری بهش برسونه مطلبو. این جاهل، الان جاهل مطلقه، هیچ علم نداره که فلان مسئله شرعی چیه، فلان مطلب دینی چیه، هیچ تکلیفی هم نداره. عالم باید بیاد به این تعلیم بده که میداند. تو بعضی از روایات هم داره که طرفو گفتن، میگه آقا من نمیدونستم، مثلا به تعبیر من میفهمم بی خود نمیدونستی، تو چرا نرفتی سوال کنی؟ تو روایات داره. وجه جمع این دو تا روایات با هم دیگه چی میشه ان شاء الله جلسه بعد، چون توضیح داره خورده. و صلی الله علی محمد. حالا اجازه بدین نه قبلی که تموم کنیم و صلی الله، نه من چند تا حدیثاشو بخونم اینا رو که بعد آماده بشیم برای حل مطلب در جلسه آینده. این حدیثاشو بخونم. حدیث اول، از امام صادق علیه السلام یه سوال کردم از مجدور. مجدور یک بیماری بوده، مجدور نصابت و جنابتون، یه بیماری طرف رنجور بوده خیلی حال بد، از این طرف جنوب شده، پس بیماری خاصی داشته جنوبم شده، فقط سلوهو گفته خب من جنوب شدم اینو چیکار کنیم، مثلا حالا زنش پسرش برادرش اینا پدرش اومدن چیکارش کردن، غسل جنابتش دادن با آب، فمات مرد، نباید آب به بدنش بخورد، باید وظیفش تیمم بود نه غسل، غسل کرد مرد. امام صادق فرمود قتلو، کشتنش، نه مرده کشتنش، یعنی گناه قتل بگه، قتل خطایی، اینا قتل خطایی، قاتل بودن. چون چرا الله سألو، برای چی سوال نکردن؟ ببین امام میفهمن اینا باید سوال میکردن، نمیتونه عذر بیاره بگه من نمیدونستم. حالا اینا بعد توضیحاشو میدیم که اینجا چجوری باید سوال، این جاهل مطلق نبودن، اینا میدونستن در یک جایی وظیفه غسل، یک جایی وظیفه تیممه، اینجا مزان سوال بوده، سوال نکردن چه مذمومه. فرمود فإن دواء العي السؤال، دواء جهل سؤال، دواء جهل سؤال، دواء عدم اهتداء، دواء گمراهی سؤال، خب برو سؤال کن، چرا نمیری سؤال؟ پس این روایت داره مدح سؤال اثبات میکنه و بلکه وجوب سؤال. آیه قرآن هم داره دیگه، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر برید سوال کنید، فاسألوا، پس سوال کردن چیز خوبیه، درست شد؟ این یک روایت. توی روایت دیگه امام صادق علیه السلام حدیث دوم به همران ابن عیان فرمود در مورد مسئله‌ای، فرمود انما یهلک الناس لانهم لا یسألون، مردم هلاک میشن چون سوال نمیکنن. یعنی امام دارن بار رو میندازن رو دوش کی؟ مردم، که باید بیاید سوال کنید، سوالی که دارید رو بیاید بپرسید. اما موضوع سر اینه انسان از چی سوال میکنه؟ چیزی که احتمال طرفین درش بده دیگه، اونجا مزان سواله. ولی اگر نسبت به یک موضوعی به قول آقایون جهل مطلق دارد، مثلا نمیدونه چه این موضوعی هست، چی رو به سوال کنه؟ آفر مثلا اصلا ما اگر ائمه نمیفرمودن که مثلا یک عالم جابلغا و جابرسایی هست، ما میرفتیم سوال کنیم آقا تو اهل جابلغا چه خبره؟ مثلا نمیدونم چی چیزی هست، چی سوال کنم؟ اما امام اینجور جاها رو میاد ابتدا بیان میکنه، مطلب رو بیان میکنه. پس تعلیم اولیه و آشنا کردن با چیه؟ خدا و اولیای خداست. اما ما بعد که شما در مزان مطلب قرار گرفتی، وظیفه شما سوال کنی. تازه بعد از اینکه سوال کردی، باز با امامه که جواب بده یا نده، کم جواب بده یا زیاد جواب بده، اون یه بحث دیگه است. یعنی شما وظیفه دیگه سوال کنی. خب به خاطر همین حدیث سوم امام صادق علیه السلام فرمود ان هذا العلم علیه قفل و مفتاح المساله، بر این علم قفلی قرار داده شده که کلیدش سواله. علم نزد اهل علم مخزونه، تو سینه اهل علمه. شما اگر میخوای از علم و استفاده بکنی، باید ازش سوال کنی. حالا تو چه حوزه‌ای؟ تو حوزه عقل و علم و دانش خودت، احتمالاتی که میدی اونا رو باید سوال کنی. ولی اون عالمی که واقعا بالاتر از ما باشه که اصلا نمیشه کل علمشو به ما منتقل کنه، ما هم سوال نداریم تو هیته او اصلا، چون نمیدونیم تو چه عالمی هست، از چه چیزهای خبر داره. ولی ما اگه میخوایم به اندازه قابلیت و ظرفیت خودمون استفاده کنیم، تو اون حوزه هایی که علم اولیه‌شو انبیا و ائمه به ما دادن، برای ادامه دادن اون مطلب و تکمیل اون مطلب، ما باید سوالامون رو بیام از عالم بپرسیم. اگه نپرسیم خودمون جاهل میمونیم. پس وظیفه طرفینیه. حالا بعد خواهیم گفت تو جلسه بعد، طرفینی بین سوال و مسئول، بین عالم و متعلم هست. حدیث چهارم امام صادق علیه السلام فرمود لا یسع الناس، مردم وسعت ندارن، مجاز نیستن، آزاد نیستن که نپرسن، حتی یسالو، مگر اینکه بپرسن. یعنی مردم اجازه ندارن جاهل بمونن، حق ندارن خودشون تو جهل قرار بدن، بگم خب من که فلان مسئله رو نمیدونم، پس نرم بپرسم، اینجوری نادان بمونم، بعدم برم اون مسئله اون کارو انجام، مثلا همین ربا، احکام مثلا بانک، احکام تجارت. شما رفتی تو بازار مغازه گرفتی میخوای تجارت کنی، خب شما بدین چه کسبی حلاله چه کسبی حرامه، باید بری احکام تجارت رو یاد بگیری. نمیتونی بگی آقا من که نمیدانم، نمیرم من بپرسم، به قول امروزی زیرسیبیلی رد میکنم مطلب رو، که نادان بمانم، انسان جاهلم که تکلیف نداره، نمیتونی این کارو بکنی. اگه جهل مطلق داشتی به مطلب، اصلا نمیدانستی که مسئله ای تو این زمینه وجود داره، حلال و حرامی تو این زمینه وجود داره، بله درست بود، اونجا بر عهده امام و علما و اینها هست که بیان مطلب رو مطرح کنن و تعلیم بدن، درسته؟ اما اگر شما اصل مطلب رو میدونی، باید برای تکمیلش باید بری سوال کنی. امام میفهمن لا یسأل الناس، مثل اینکه شما میدانی فل جمله در جامعه اسلامی اختلافی سر امامت هست، یک عده میگن شیعه، یک عده میگن سنی، اجمالا همین مقدار شنیدی، فقط همین مقدار، این شما دیگه لا یسأل الناس، حتی یسألو باید بری سوال کنی که کدوم چی میگن، کدوم چه حرفی میزنن، کدام حرف درست است، کدام حرف غلط است، باید بری سوال کنی، تحقیق کنی و یتفقهو و تفقه کنن، فهم کنن، مطلب رو متوجه بشن. صرفا بریم سوال کنیم، آقا ما رفتیم سوال کنیم، رفع مسئولیت که نیست که، میخوای شما بری سوال کنی که بفهمی، نتیجه رو باید روشن بشه، پس باید سوال کنی تا تفقه و فهم حاصل بشود و یعرفو امامهم، مردم باید امامشون رو بشناسن. نمیتونه بگی من نفهمیدم، من نمیدونستم، من نرفتم سوال کنم، من جاهل بودم. تو میدونستی موضوع امامت مطرحه، باید میرفتی امامتو میشناختی، امامت کیست. و یسعهم ان یأخذوا بما یقول. خب حالا طرف رفت سوال کرد، رفت سوال کرد، امامی جوابی بهش دادن، آقا امام شاید تقیه کردن، اون دیگه به تو مربوط نیست. یسعهم یعنی جایز است بر مردم اخذ به کلام امام، اگرچه که امام چیکار کرده باشه، تقیتاً مطلبی به شما فرموده باشه. حدیث پنجم، حدیث پنجم این نکته ای داره، امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اوف بر هر فردی، بر هر مردی که آزاد نمی کند، فارغ نمی کند خودش را در هر هفته یا در هر روز جمعه، هر دوش میشه خونده بشه، یعنی در هفته یک روزی رو قرار نمیده، یک ساعتی رو قرار نمیده، اگه جمعه بخونی
جمعه.
آره خوب. نه اگر جمعه بخونی میشه هفته، اگر جمعه بخونی میشه روز جمعه. درست شد؟ یعنی روز جمعه که ما بهش میگیم جمعه در فارسی، ولی جمعه یعنی هفته، در طول هفته، اسبوع یا جمعه به یک معنی. حالا این کدومشه؟ خب اعراب که نداشته، من عرض میکنم ها، بیشتر به روز جمعه میخوره، چون روز عبادت و اینها هست، تناسب تامی داره با جمعه. یعنی امام میخواد بفهمه یک ساعتی از روز جمعه تو برای عبادت، برای علم باید قرار بدی. میفرماد اوف بر هر مردی که نفس خودش را فارغ نمی کند در هر روز جمعه برای امر دینش، که معاهده بکند، تعاهد بکند، یعنی بیاد عهدهاشو بازبینی بکنه، عهدهای جدید ببنده، عهدهای قبلی رو جدید بکنه، و یسأل عن دینه، و از دینش سوال بکنه. درست شد؟ و در این روایت دیاده که افن لکل مسلم، اف بر هر مسلمانی که، یعنی اینجا اف بر هر مؤمنی، بر هر مسلمانی، بر هر فردی، بر هر مردی، بر هر زنی، فرق نمیکنه اونش. حالا اگرم جمعه بخونی که، جمعه بخونی که میشه هفته، وای بر هر کسی که یک هفته برش میگذره اما سوال از دینش نمیکنه، تعهد امر دینش و معاهده امر دینش رو زنده نمیکنه، هر کدومش باشه فرقی نمیکنه، هر دوش بالاخره باید باشه. حدیث ششم یک نکته خیلی مهم میدارش هست، که امام صادق میفرماین که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که خداوند فرموده که تذاکر العلم بین عبادی، مذاکره علم بین بندگان من، از چیزهایی است که موجب زنده شدن قلب‌های مرده می‌شود. کی؟ اذا هم انتهوا فیه الى امری، زمانی که محور اون مذاکره علمی امر من خدا باشد. امر نه یعنی فرمان، یعنی من خدا، شأن من، امور مربوطه به من، نه یعنی که فقط دستورات خدا رو بررسی کنیم، درست شد؟ نه، امر من یعنی شأن من، جایگاه من، محور خدا باشد. اگر محور خدا باشد، محور تعالیم ائمه باشد، محور تعالیم، چون امر خدا چیه؟ امر خدا اون فرمایشات اهل بیت دیگه، از کجا امر خدا رو ما به دست بیاریم؟ همون قرآن و حدیثه دیگه، اینو گفتیم، گفتیم خلاصه و چکیده کتاب العلم یعنی حدیث، اینا حواسمون از اون قاعده نره. خب اگر محور این باشه، این باعث احیای قلب مرده میشود، که این حدیث و حدیث هشتم، حدیث ششم که خوندیم و حدیث هشتم، این معلوم میشه که تأثیر کلام امام بر قلب، چون علم یعنی گفتیم حدیث دیگه، همین احادیث خونده میشه. این میفرماد قلب رو زنده میکنه، قلب رو بیدار میکنه، از فضای موت به حیات میکشاند. اثر این کلمات اینجوره، قدرت خدا چقدر مهمه. حالا حدیث هشتم رو بخونم بعد حدیث هفتم، که امام صادق علیه السلام یا اصحاب ائمه از پیغمبر اکرم نقل کردن که پیغمبر فرمود تذاکروا و تلاقوا، با هم مذاکره کنید، با هم ملاقات کنید، و تحدثوا، برای هم حدیث بخونید. ملاقاتش هم مهمه ها، اون ملاقات همون لمجلسون مجلس باشه، ملاقات باشه. تو بعضی روایات داره برید تو خونه های هم حدیث ما رو بخونید، تزاورو فی بیوتکم، برید تو خونه های هم به زیارت هم. راستون این خود رفت و آمد، اینا پیاده رفتن، راه رفتن، اینا همه اثر داره ها.
یعنی اثرش رو محیط هم میذاره،
آفرین، رو محیط هم میذاره، رو خود انسان هم میذاره، انسانی که زحمت بکشه بره بیاد، فقط کتاب بر نداره بخونه. درست شد؟ خود رفت و آمد، تذاکر، مذاکره کنید، ملاقات کنید، حدیث بخونید. چرا؟ فإن الحديث جلاء للقلوب، حدیث خواندن، حرف زدن، گفتگو کردن با هم دیگر وقتی محورش خدا باشه، قلب را جلا میدهد، انسان رو به آرامشی میرسونه. و إن القلوب لترین و کما یرین و سیف یرین و سیف جلاء اها یا جلاء اها، چرا که قلوب هم رین میگیرد، یعنی قلبم مثل شمشیری که زنگ میزنه، زمان قدیم بوده دیگه زنگ میزنه، فلزا مثل الان نبوده این شکلی که مثلا زنگ میزنه دیگه، ضربه میخورده میپریده، بعد میامدن روی این سیغل میدادن دو مرتبه جلا پیدا میکرد. فهمون قلب هم رین میگیره، همین که آقای بنی اسدی هم گفتن، یعنی افراد با هم صحبت میکنن، مسائل روزمره، غفلت ها میاد، گناه ها میاد، حرفای نامناسب میاد، رین میگه. باز شما میرید اون گفتگوهای بر محور خدا و دین و اینا انجام میشه، دو مرتبه زنده میشه، دو مرتبه چی میشه. حدیث هفتم، امام باقر علیه السلام فرمودن که رحم الله عبدا احیا العلم، خدا رحمت کند بنده ای را که علم را زنده کند. گفتم آقا احیا علم دیگه چیه؟ مگه علم زنده میشه؟ فرمود بله، وقتی اهل دین و اهل ورع، یعنی افرادی که ضابطه مندن، قاعده مندن، اهل رعایت امور خدا هستند، مربوط به خدا که میشه، مربوط به دین که میشه، مواظب اعمال و رفتار تفکراتشون هستن، این افراد با این ویژگی وقتی مذاکره علم بکنن، علم زنده میشه. خیلی مهمه گره خوردن دین و ورع به علم، که قبلا هم گفتیم، گفتیم باید اهل علم، باید حتما اهل عمل هم باشن، اهل ورع هم باشن، اهل رعایت ها هم باشن، فقط نمیخوایم حرفی بزنیم اطلاعاتمون زیاد بشه، با ورع میخوایم حرف بزنیم، آنچه را میدانیم، آنچه که مطمئنیم، آنچه که یقینا جزء دین خداست رو میخوایم بگیم و مطرح کنیم.
اینجا به عمل هم مربوط میشه؟ این ورعه؟ یعنی بله.
یعنی نه، اینجا این حدیث میخواد بفرماید که کسی که اهل ورعه مذاکره علم خوبه براش، یعنی بی پرده حرف بزنه، بی ضابطه حرف بزنه، هر چیزی از هر جایی بیاد بگه، هر چی به ذهنش بیاد مطرح کنه، اون ورع و اون چیزی که نگهش داره، ضابط من از حدود بیرون نزنه، توجه میکنین، مواظب باشه چی داره میگه، نظر به آخرت داشته باشه، برای این حرفی که داری میزنی باید جواب پس بدی، مثلا با این لحاظ این مطالب حرف بزنه و مذاکره علم میکنه. و حدیث آخر باب هم، امام باقر علیه السلام فرمود تذاکر العلم دراستون، مذاکره علم مثل همون قرائت با تفهمه. یه وقتی شما یک حدیث رو میخونی، یک مطلبی رو میخونی، دو مرتبه میخونی، سه مرتبه میخونی، فکر میکنی، بررسی میکنی که قشنگ اطراف مسئله رو بفهمی، میفرماد مذاکره علم، مباحثه علم، که دو سه نفر با هم دیگه در مورد یک موضوعی صحبت کنن، این دراسته، یعنی تدریسه، تدرسه. درست شد؟ یعنی مثل خواندن با فهم، موجب فهم میشود. تذاکر علم موجب جا افتادن مطلب، روشن شدن ابعاد و زوایای مطلب می شود. و دراست و صلات حسنه، و این جور مذاکره علم کردن که حالت دراست داشته باشه، حالت فهم علم داشته باشه، این مثل یک نماز خیلی نیکویه. چطور نماز آثار مؤثر داره، گناهان شما رو پاک میکنه، ثواب برای شما ثبت میشه، شما رو ترفیع درجه میده، درسته، معنویت و نورانیت رو زیاد میکنه، همچنین یک نماز خوب، حسن، نیکویی که بخونی چقدر آثار مثبت داره، مذاکره علم هم مثل نمازه. درست شد؟ خودش یک نماز خیلی حسنی است و نیکویی است. و باب دهم هم همون نکته که گفتیمه، باب دهم هم با اجازتون بخونیم دیگه، برای اینکه چهار تا حدیثه. پس میخونیم این چهار تا حدیثه. باب دهم، باب بذل علم، باب بذل علم، بذل علم. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمود که من در کتاب امیرالمؤمنین خواندم، کتاب علی که در بسارت درجات بحثش شد، اینه کتاب، کتاب یکی از کتب اهل بیت، کتاب علی علیه السلام. ان یک کسی آمده کل این روایات رو جمع کرده تحت عنوان کتاب علیه، یک کتاب چاپ کرده از کل مجموعه های حدیثی آمده، هر جا ائمه فرمودن مثلا نظر تو فی کتاب علیه، قرأت تو فی کتاب علیه، مثلا فی کتاب علیه که این نوشته شد، آمده تمام روایات رو جمع کرده، گفته این اون بخشی از کتاب امیرالمؤمنین که به ما رسیده، این جملات. بگذاریم. حضرت فرمود که من در کتاب امیرالمؤمنین خواندم که خداوند اخذ عهد نکرده است بر جهال که طلب علم بکنن، مگر اینکه قبلش اخذ عهد کرده بر علما که این علما علم خود را بذل کنن و ببخشن به جهال، چون علم قبل جهله، رتبه علم قبل جهله، علم مقدمه نه جهل. چرا؟ چون خدا اصلا مبدأ اول خدا عالمه، نوری که خدا آفرید علمه، اولین چیزی که خدا آفرید علم، پس با علم عالم شروع میشه نه با جهل. لذا خود در روایت داره خدا نور ما را عالم آفرید. امام دوره جهل در نورشون نبود که جاهل باشه بعد عالم بشه، عالم آفرید. پس علم قبل جهله، چون علم قبل جهله عهد اولیه بر علما گرفته میشه که عالم نفر بعدی که دیدی اگه جاهل بود باید بهش تعلیم بدی. درست شد؟ منتها این به این معنا نیستش که اون نیاد سوال کنه. چرا؟ چون نص خود همین حدیث داره که خدا اخذ، نکته دقیق و لطیفیه ها، خدا اخذ عهد از جهال هم کرده که سوال کنن، اخذ عهد بر علما هم کرده که تعلیم بدن. این دوتا اخذ عهد شده، منتها اول بر کی؟ اول بر عالم شده. این اون وجه جمعیه که گفتم، که گفتم جلسه بعد میگیم، نه دیگه هم جلسه گفت، این طرفینیه. منتها وظیفه اولی به عهده عالمه، منتها اگر عالم به هر دلیل وظیفش عمل نکرد، رفع مسئولیت از جاهل نمیشه، او خودش عالم بی بهره شده، عالم وظیفه‌اش انجام نداده. اما اگه انجام نداد، جاهل باید سوال خودشو بپرسه. این حدیث اول. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه، ولا تسعر خدک للناس، صورت خودتو از مردم برنگردون، به یه طرف نگاه نکن، به اون طرف دیگه پشت کنی، صورتتو اونوری کنی، لا تسعر، تسعیر صورت نکن. حضرت فرمود منظور اینه که مردم در علم برای تو مساوی باشن، تو اگر عالم هستی باید همه مساوی باشن برای تو در علم، یعنی باید نگاه اولیه تو بذل علم به کل باشه، یعنی نگاه اولیه باید این باشه من میخوام همه رو تعلیم بدم. البته افراد با هم دیگه متفاوتن، بعد از ورود به جریان عملیات یکی با استعدادتر، یکی کم استعدادتر، یکی علاقه‌مندتر، یکی کم علاقه‌تره. درست شد؟ به اون کسی که علاقه بیشتر داره باید بیشتر بدی، به اون کسی کمتر علاقه داره یا چی داره کمتر، اون کسی که تحمل نداره کمتر. اما نگاه اولیت باید چی باشه؟ بنات به تعلیم علم باشه. پس نسبت به مردم مساوی باش، بدون مبنا انتخاب نکن، با هوای شخصی خودت و رأی شخصی خود انتخاب نکن، من اینجا میرم درس بدم، اونجا نمیرم، به این تعلیم میدم، به اون تعلیم نمیدم، دلم نمیخواد به این یاد بدم، دلم نمیخواد به اون یاد بدم. فهمود؟ نه، حالتت باید چی باشه؟ تعلیم علم باشه، وظیفت این هست. حدیث سوم هم که توضیحش رو دادیم، فرمود امام باقر علیه السلام زکات علم این است که علم رو به بندگان خدا تعلیم کنه. خب البته ما میدونیم علوم واجب داریم، علوم مستحب داریم، بعضی علوم واجبه، مثل تعلیم واجبات، تعلیم احکام نماز، اینجا شما زکاتش هم میشه واجب،
در دایره هم علوم الهی دیگه.
بله دیگه، بعد
دوباره دستبندی واجب،
بله، باز بعضی علوم مستحب، مثلا تعلیم واجبات و محرمات واجبه، تعلیم مستحبات و مکروهات مستحب. یعنی شما به یک کسی تعلیم بدی که این کار مکروهه، خود این تعلیم دادن مستحب، واجب نیست که شما، اما تعلیم واجبات و محرمات واجبه که بهش تعلیم بدی این کار حرامه، نباید این کار انجام بدی. خب اینا بالاخره تو امر بالمعروف نهی از منکر قابل تر هست. حدیث آخر از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمودن، حضرت عیسی فرموده است، خطبه میخوان بین بنی اسرائیل که ای بنی اسرائیل، حکمت را به انسانهای جاهل نگویید، چرا که انسانهای جاهل به حکمت ظلم میکنند، و حکمت را از اهل حکمت منع نکنید که اگر این کار را بکنید به اهل حکمت ظلم کردید. باید جایگاه کلن موضوع عالم، عالم باید حکیم هم باشه، باید موقعیت شناس هم باشه، باید افراد شناس هم باشه، چه مطلبی را به چه کسی بگویم، چه مطلبی را به چه کسی نگویم و نباید بگویم، باید تشخیص داد. پس انتقال علم و حکمت همش از جانب عالم نیست، از اون طرف هم هست. او کیست؟ او رو اگه بهش مطلب رو بگم به مطلب ظلم نمی کنه؟ او رو اگر این مطلب رو ازش محرومش کنم و نگم، آیا به اون فرد ظلم نکردم؟ این خیلی وظیفه سنگینیه که به عهده عالم هست و غیر از ائمه و معصومین و بزرگان و کاملین کسی نمیتونه این وظیفه رو درست انجام بده، چون قوه تشخیص نداره. اما باید به این سمت حرکت کنه و دقت کنه که جابجا نکنه، چون اصلا حکیم کسی که چیزی رو در جای خودش قرار بده، علم باید در جایگاه خودش قرار بگیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.